أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل مرجعه.
بحثی که مدتی است در محضر مبارک سروران گرامی و نور چشمان عزیز آغاز کردیم، مروری است بر کتاب مختصری که شهید صدر علیه الرحمه در باب عقاید نوشتند و خودشون هم اسم این رو موجز گذاشتند، موجزی در باب عقاید، خلاصه و چکیده‌ای در باب اصول دین که به عنوان مقدمه رساله عملیه‌شون یعنی کتاب الفتاوى الواضحه این رو قرار دادن. با این بحثی در باب عقاید دارن به جز یک مقدمه نسبتاً حالا مفصلی که حالا دارن، بعد وارد اصل بحث که میشن، بحثشون رو در سه قسمت مطرح میکنن. یک قسمت تحت عنوان المرسل، بخش دوم الرسول و بخش سوم الرساله. در قسمت المرسل درباره خداوند تبارک و تعالی بحث کردن و استدلالی رو که برای این ارائه کردن، البته اون مقدمه‌ای که عرض کردم که مقدمه چند صفحه‌ای، منظورم همین مقدمه قسمت المرسل بود، وگرنه مقدمه اصل این جزوه که حالا اون کلیتی هست در باب در واقع روشی که ایشون میخوان در کلیت این جزوه پیش بگیرن و نوع ادبیاتی که میخوان استفاده بکنن، ولی در خود قسمت المرسل باز یک بحث‌های مقدماتی دارن در مورد ایمان به خداوند و گرایش‌های مختلف علمی، چیزهای از این قبیل. خونم بحث مفیدی است که در جای خودش جای مطالعه دارد، اما از یه جایی بعد دیگه شروع به استدلال کردن، گفتن دو جور استدلال ما می‌خوایم بکنیم، یه دلیل علمی بیاریم، یک دلیل فلسفی. منظورشون از دلیل علمی یعنی اون دلیلی که در علوم تجربی رایج در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، از همون روش استقرایی که خب ایشان اول آمدن روش خودشون رو و گام‌های اون رو مشخص فرمودن و بعد هم به ارزیابی و ارزش‌گذاری این روش پرداختن و بعد هم این روش رو تطبیق کردن بر اثبات آفریدگار. پس از اون دلیل فلسفی رو متذکر شدن، نمونه از دلیل فلسفی بر اثبات آفریدگار رو ذکر فرمودند، موضع مادیگراها و به خصوص ماتریالیسم جدید رو نسبت به این دلیل مورد بررسی قرار دادن. پس از اون وارد بحث صفات الهی شدن و عدل خدا رو مورد بررسی قرار دادن و در ذیل عدالت الهی و عدل الهی که جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت، به بحث قیامت و یوم الجزاء و پاداش هم پرداختن که حالا جلسه قبل هم عرض کردیم که چون بنای ایشون بر این هست که با همین روش عقلی و استقرایی و بفرمایید که اشاره به فطرت و چیزهای از این قبیل، ادراک فطری و اینجور مسائل به بحث پردازن، فلذا گاهی اوقات وارد بعضی از جزئیات نمیتونن بشن. مثلا در روز قیامت کلیت دادگاه عدل الهی رو ثابت میکنن، اما دیگه جزئیاتش این خب طبیعتا با عقل قابل اثبات نیست، بلکه با نقل قابل اثبات. جزئیاتش که چه اتفاقات میفته، مثلا فرشتگانی هستن، نمسراتی هست، چه هست چه هست، اینا که دیگه خب با عقل که اینا به دست نمیاد که، نمیخوام بگم ضد عقله، لکن با عقل قابل کشف نیست. اینا اموری است که با نقل قابل به دست آوردن هست، طبیعتا ایشون به این بحثا نپرداختن. خب این بخش المرسل بود که در ضمن المرسل، ضمن اثبات اصل وجود خدا، به صفات خدا هم پرداختن و به اجمال به روز قیامت هم و معاد هم اشاره فرمودند. اما پس از این قسمت وارد بحث الرسول میشن. میدونید در علم کلام یه بحث کلی در مورد نبوت هست، به عنوان نبوت عامه، که اصل پیامبری رو ما بحث کنیم و اثبات بکنیم، بعد از اون وارد بحث نبوت خاصه میشن که نبوت رو برای پیامبر خاتم ما بخوایم اثبات بکنیم. ایشون هم تقریبا همین مسیر رو طی فرمودن، یعنی در آغاز همین قسمت الرسول، حالا طبق این حروف چینی کتاب ما حدودا 3 صفحه 3.5 صفحه بحث نبوت عامه رو دارن و بعد از اون به شکل خاص میان به رسول خاتم میپردازن و دم به اثبات پیامبری ایشون بحث رو پی میگیرن و از همون طریقی هم که در دلیل استقرایی مورد اشاره قرار داده بودن اینجا استفاده میکنن که به نظر دلیل خیلی خوبی هم میاد، یعنی انصافا این هم این دلیل هم به عقل هر کسی ارائه بشود قابل پذیرش هست، قابل قبول هست برای عموم انسان هایی که عقل سلیم داشته باشن و انصاف داشته باشن، چون شخص به اوقات به لجبازی میفته، اگر شخص به لجبازی افتاد شما هرچم استدلال بکنی فایده ای نداره، گاهی اوقات هرچم استدلال شما بهتر باشه بیشتر اون مقابله خواهد کرد. دیدم گاهی اوقات مثلا شما یک کسی که حالا به لجبازی افتاده به دشمنی افتاده وقتی تلاش میکنید او رو جذب بکنید آتش تنفرش بیشتر میشه، حالا این بار با این بیان که ببین خواهد منو فریب بده، خواهد منو گول بزنه، حالا چقدر بیشتر تلاش میکنه، ای عجب شما قصدتون خیر بوده، مثلا فرض فرمایید که خیلی لباس خوبی پوشیده بودید که او رو جذبش کنید، میگه ببین چه قیافه‌ای هم برای خودش درست کرده، بدتر میشه این آقا، کار من این لباس رو نمیپوشیدم راحت‌تر با هم برخورد میگه، حالا الان دیگه چه تیپی هم زده، چه قیافه‌ای هم برای خودش درست کرده. تو بحث علمی هم و همین ترتیب هست که گاهی اوقات افراد به این شکل برخورد میکنن، اما به هر حال اگر این نباشد، اگر لجبازی نباشه میشود اینها رو پذیرفت و انصافا ادله خوبی است. اما بحث کلی که دارن با عنوان تمهید عن ظاهره العامه للنبوه، مقدمه درباره پدیده عمومی پیامبری، میفرمان که کل شیء فی هذا الکون الواسع یحمل معه قانونه الربانی الصارم الذي يوجهه ويرتفع به مدى ما يتاح له من ارتفاع و تطور. میفهمن که هر چیزی در این هستی گسترده قانون الهی قاطع خودش را با خود به همراه دارد، صارم به معنای قاطع محکم، بله در حقیقت قاطع هم از همین دیگه قطع می کند، یعنی دیگه جایی برای شک و شبهه و اشکال و اینها باقی نمیذاره. پس هر چیزی در این هستی گسترده قانون الهی قاطع خودش را با خود به همراه دارد، الذي يوجهه ويرتفع به مدى ما يتاح له من ارتفاع و تطور، قانونی که به او جهت می‌دهد و او را تا جایی که بالا رفتن و پیشرفت برایش ممکن باشد بالا می‌برد. بله حالا اگر ما اون کل شی در نظر بگیریم، حالا و آن رو بگیم شاید بهتر باشه، و آن را تا جایی که بالا رفتن و پیشرفت برایش ممکن باشد بالا میبرد. فالبدرتو یتحکم فیها قانونها الذی یحولها ضمن شروط معینه الی شجره، و النطفتو یتحکم فیها قانونها الذی یقبرها الی انسان، و کل شیء من الشمس الى البروتون و من الكواكب السياره في مدار الشمس الى الالكترونات السياره في مدار البروتون يسير وفق خطه و يتطور وفق امكاناته الخاصه. میفرمایند که قانونی که دانه را با شرایط مشخصی به درخت تبدیل می کند در دانه حکم می راند، قانونی که نطفه را به انسان تغییر می دهد در نطفه حکم می راند، همه چیز از خورشید تا پروتون و از سیارات در مدار خورشید تا الکترون ها در مدار پروتون مطابق نقشه‌ای حرکت می‌کنند و مطابق امکانات خاص خود پیشرفت می‌نمایند. و هذا التنظیم الربانی الشامل امتد به حکم الاستقراء العلمی الى كل جوانب الكون و ظواهره. و این تنظیم خدایی فراگیر به حکم استقراء علمی تا همه جنبه های هستی و پدیده های آن امتداد دارد. و قد تكون اهم ظاهره في الكون هي ظاهره الاختيار لدى الانسان. جالب این توجه میدن در میان این همه پدیده هایی که در هستی هست و اینقدر انسان رو به شگفتی وامی دارد، چون میگن این پدیده اختیار در نزد انسان که انسان میتونه اختیار بکنه و انتخاب بکنه. بعضی امور از بس برای ما عادی شده اصلا به اهمیتش فکر نمیتونیم بکنیم. یعنی انسان میتواند انتخاب بکند که خدا را نپرستد، که خدا نداشته باشد، یعنی بنا بگذارد که من باور به وجود خدا نداشته باشم. این خب برای ما خب میمان چیز عجیبی نیستش که طبیعیه دیگه؟ نه، خیلی عجیبه، خیلی شگفت‌آوره. یعنی خداوند انسان رو آفریده، تمام در و دیوار هستی دارن فریاد میزنن خدا رو و قدرت خدا رو و علم خدا رو و حکمت خدا رو، سیطره خدا رو دارن فریاد میزنن. انسان در چنبره، در احاطه قدرت و علم و حکمت و سیطره خدا قرار گرفته. یک آن، کمتر از یک آن قائم به ذات خودش نیست، روپا خودش وای نستاده. یعنی کمتر از یک آن اگر خدا نظرش از انسان برگرده، انسان نابود میشه، نه اینکه پودر میشه، نابود میشه، یعنی از بود بودن خارج میشه. حتی خواهد بود که در این حال این انسان میتواند تکوینن میتواند انتخاب بکند که خدا را نپرستد، به خدا وجود باور نداشته باشه، با خدا مخالفت بکنه. خیلی عجیبه. یعنی انصافا میگم اگر آدم روی این موضوع توجه بکنه خیلی شگفت آوره که خدا چنین ویژگی رو به آدم داده، تو میتونی با خدا مخالفت بکنی. حالا ولو به حسب مثلا زعم خودت و برداشت خودت و پندار خودت به جنگ با خدا بری، مثلا فرض بفرمایید که فرض کنید حالا نمرود بود کی بود، مثلا با من از یه نردبانی برم بالا، یا فرعون به همین ترتیب که برم بالا مثلا اونجا یه تیری بزنم حتی مثلا خدا رو بکشم بیام پایین، مثلا تا این حد مثلا افکار این چنینی احیانا بشر داشته است. و این انا ربکم الاعلا رو که هر کسی در محدوده خودش طبیعتا دارد متاسفانه. ایشون میگن وقد تکون اهم مباهرت فی الکون یا ظاهرت الاختیار لدى الانسان. من در مورد اختیار وقتی سخن گفتم بیشتر به جنبه منفیش اشاره کردم، یعنی ما انتخاب بکنیم مسیر غیر از مسیر خدا رو. شاید شما بگید آه خب اون طرف مثبت هم داره. بله طرف مثبت هم داره، اما طرف مثبتش اونقدر تعجب برانگیز نیست که طرف منفیش تعجب برانگیزه، گرچه طرف منفیش متاسفانه رواج بیشتری هم دارد. وقد تكون اهم مظاهره في الكون یا ظاهرت الاختیار لدى الانسان فان الانسان کائن مختار و یعنی ذلك انه کائن هادف ان یعمل من اجل هدف یتوخا تحقیقه بذلك العمل. یتوخا یعنی در پی چیزی بودن، به دنبال چیزی بودن. یتوخا تحقیقه یعنی در پی محقق شدن آن است، به ذلك العمل، به وسیله اون کاری که انجام میده. چه بسا، حالا بخوایم عبارت رو ترجمه کنیم اینطور بگیم، بگیم چه بسا مهمترین پدیده در هستی پدیده اختیار در انسان است. انسان موجودی مختار است و این یعنی او موجودی هدفمند است که به خاطر هدفی که با کار خود در پی تحقق بخشیدن به آن است کار میکند. بفرمایند که فهو یحفر الارض من اجل ان یستخرج ماء، او برای استخراج آب زمین را حفر می کند و یبه طعام من اجل ان یأکل طعاما لذیذا، آشپزی میکنه، غذا درست میکنه ها، برای اینکه بخواد غذای لذیذی بخوره، و برای اینکه غذای لذیذی بخورد غذا میپزد. و یجرب ظاهره طبیعیه من اجل ان یتعرف علی قانونها و هکذا، و برای آنکه از قانون یک پدیده طبیعی آگاهی یابد آن را آزمایش میکند و سه نقطه و هکذا. بینما الکائنات الطبیعیه البحته تعمل من اجل اهداف مرسومه، مرسومه یعنی طرح‌ریزی شده، برنامه‌ریزی شده، مثل یه رباتی که شما برنامه‌ریزی می‌کنید، این طبق اون نقشه شما جلو میره، از خودش نمی‌تونه انتخاب بکنه، گزینش داشته باشه، نه، حتی اون لحظه‌ای که به حسب ظاهر داره انتخاب می‌کنه، این انتخابش هم برنامه‌ریزی شده است. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که رباتی رو تنظیم کردید که هرگاه با مانعی مواجه شد مسیر دیگری رو انتخاب بکنه، درسته اون داری مسیر دیگه انتخاب میکنه، اما این انتخابش هم برنامه‌ریزی شده است، واسه خودش نیست. مثلا این ربات نمیتونه بگه که نه من مسیر دیگه‌ای نمیرم، با همین مانع مبارزه میکنم دیگه، این معنا ندارد در ربات. اگر برنامه‌ریزی کرده باشید که وقتی به مانع خوردی از مسیر دیگری حرکت بکن، این به همین شکل عمل میکنه. اون چیزی که احیانا ما به عنوان غریزه ازش یاد میکنیم در گیاهان یا حالا به شکل مشخص و بیشتر و پررنگ‌تر در حیوانات از این قبیل هست. حالا البته بعضی هم معتقدند که شاید بگیم حیوانات چیزی بیش از غریزه داشته باشن، اما حالا به حسب اون فهمی که ما داریم در حد غریزه رو میشه برای حیوانات ثابت کرد، یا غیر از حیوانات برای گیاهان یا برای سایر اشیا در عالم. بینما الکائنات الطبیعیه البحته تعمل من اجل اهداف مرسومه من قبل واضع الخطه لا من اجل اهداف تعيشها هي وتتوخى تحقيقها. می‌فرمایند که در حالی که موجودات طبیعی محض به خاطر اهدافی که به وسیله طراح نقشه طرح‌ریزی شده است کار می‌کنند، نه به خاطر اهدافی که خودشان دارند و در پی تحققشان هستند. فالرئة والمعدة والأعصاب في ممارسة وظائفها الفسيولوجية تعمل عملا هادفا، ولكن الهدف هنا لا تعيشه هي من خلال نشاطها الطبيعي والفسيولوجي الخاص، وإنما هو هدف الصانع الخبير. میفرماین که بله، ریه، معده و اعصاب در انجام وظایف فیزیولوژیک خود به صورت هدفمند کار میکنند، ولی این هدف چیزی نیست که آنها از رهگذر فعالیت طبیعی و فیزیولوژیک خاص خود داشته باشند، بلکه آن فقط هدف آفریدگار آگاه است. ولما کان الانسان کائنا هادفا ترتبط مواقفه العملیه به اهداف یعیها و یتصرف بموجبها فهذا یفترض ضمنا ان الانسان فی مواقفه العملیه هاده لیست مسیرا. مسیر یعنی مجبور، مسیر یعنی مجبور. قبل انسان داره یا خود گفته میشه هل الانسان موجود مسیر ام مختار، مسیر ام مختار یعنی مجبور است یا مختار. برای جا مخیر هم میشه گفت، بله مخیر هم میشه گفت، بله مختار هم میشه گفت. اول محضرتون که مسیر معنای همین مجبور هستش. خب بله، یفترض ضمنن ان الانسان فی مواقفه العملیه هاده لیست مسیرن وفق قانون طبیعی صارم کما تسقط قطره المطر فی مسار محدد وفقا لقانون الجاذبیه، لانه فی حاله من هذا القبیل لا يمكن ان يكون هادفا ای يعمل من اجل هدف يعيش في داخل نفسه. اینطور باید ترجمه بکنیم که از آنجا که انسان موجودی هدفمند است که مواضع عملی خود را به اهدافی که آنها را میفهمد و به موجب آنها اقدام میکند ربط میدهد، در نتیجه این مطلب را نیز فرض میکند که انسان این مواضع عملیش را مطابق یک قانون طبیعی حتمی، همانند آن که قطره ای از باران در جریانی مشخص و مطابق قانون جاذبه سقوط می کند، مجبور نیست. بله مثلا بگیم اینطور، حالا بگیم که انسان در این مواضع عملیش، اینطور یه در میخواست ظاهرا اونجا، بگیم انسان در این مواضع عملیش مطابق یک قانون طبیعی حتمی، همانند آن که قطره ای از باران در جریان مشخص و مطابق قانون جاذبه سقوط میکند، مجبور نیست، زیرا در چنین حالتی ممکن نیست که انسان هدفمند باشد، یعنی به خاطر هدفی که در درون خود دارد کار کند. فلکی یکون الانسان هادفن لابد ان یکون حرن فی التصرف لیتاح له ان یتصرف وفقن لما تنشأ فی نفسهی من اهداف. برای آنکه انسان هدفمند باشد باید در اقدام آزاد باشد تا بتواند مطابق اهدافی که در درونش به وجود می آید اقدام کند. فالترابط بین المواقف العملیه والاهداف هو القانون الذي ينظم ظاهرة الاختيار لدى الانسان. پس رابطه متقابل میان مواضع عملی و اهداف قانونی است که پدیده اختیار در انسان را منظم می سازد. کما ان الهدف به دورهی لا یتواجد به صورت عشوائیه، عشوائیه یعنی بی حساب و کتاب، بی برنامه، بی نقشه، همینطوری از خود کلمه عشوائی هم پیداست شده، خودش هم همینطوریه عشوائیه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای مجتهدی در تهران مرسه علمیه، ما یه مدتی اول طلبی که خدمتشون ایشون در به بعضی شخصیت‌های منفور تاریخ نام میگفت که اگه آدم ناجور نبود که اسمشون اینه نمیذاشتن، یعنی مثلا اینقدر اسمش ناجور بود تو ذهن همه، میگفت اگه آدم خوب بود که همچه اسمی روش نمیذاشتن. بله حالا اینم عشوائی هم عشوائیه دیگه، اسمش مشخص. بله ارسان خواهدتون که بله من همچنین هر دنبیل مثلا بی حساب و کتاب یه خانوم عشوائی. شما چی فهمید؟ نکته شما تصادفی مثلا. آخه چون ما چون وحشت داریم از کلمه تصادف، چون در فلسفه میگیم تصادف محاله، دقت میکنید اصلا کلمش هم میترسیم بگیم تصادف. بله یه وقتی من دفتم این صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات یه وامی گرفته بودیم برای نیازی بود، عرض محضرتون این که بعد من رفتم قسطشو بدم، رفتم قسطه رو بدم و بعد ارسان خواهدتون که نمیدونم چی شد، وقتی رفتم جلو اون باجه برای پرداخت قسط دفترچه من تمام شده بود و اتفاقا دفترچه آماده هم اونجا بود دم دست که لازم نبود بره مثلا از اون قسمت مثلا رئیس دفترچه جدید بگیره برای من بیاره فلان از حرفا. بعد به من گفتش که ببین حاج آقا شانست خوب بود، تصادفا یه این دفترچه جدید اینجا بود. بعد حالا منم کاری به صحبتمون نداشتم، همینجور تو فکر بودم، یه نگاهی به من کردید، من خیلی دقیق دارم بهش نگاه میکنم، گفت آره آره میدونم شما میگید شانس و تصادف و اینا که نمیشه، اینا که محاله نداریم. آره یعنی خب شد دیگه بالاخره پیشوان نتیجه گیری فلسفی از نوع نگاه من نتیجه گیری فلسفی میکرد. خواستم میگم نه من اصلا به این فکر میکردم، ذهنم جای دیگه بود. آره بنده خدا پیدا بود که در اثر ارتباط با اخوانید آشنا شده با این مطالب. بله لا يتواجد بصورة عشوائيه فان كل انسان يحدد اهدافه وفقا لما تتطلبه مصلحته وذاته من حاجات. میفرمایند که همچنان که هدف نیز به نوبه خود به صورت بی حساب و کتاب به وجود نمی آید، چرا که هر انسانی اهدافش را مطابق نیازهایی که مصلحتش و ذاتش دارد مشخص میکند. و هذه الحاجات تحددها البیئه و الظروف الموضوعیه التي تحيط بالانسان، و این نیازها را محیط و موقعیت‌های واقعی که انسان رو احاطه کرده است مشخص میکنه. البیئه به معنای همین محیط، البیئه الطبیعیه، محیط طبیعی مثلا، بله اینو مشخص میکنه. پس و این نیازها رو محیط و موقعیت‌های واقعی که انسان رو احاطه کرده است مشخص مینماید. غیر ان هذه الظروف الموضوعیه لا تحرک الانسان مباشرتا کما تحرک العاصفه اوراق الشجر. البته این موقعیت‌های واقعی مستقیما انسان را به حرکت در نمی‌آورد، آنچنان که باد برگ‌های درخت را حرکت می‌دهد. لأن هذا يعطل دوره ككائن هادف. کلمه دور رو زیاد بشین، دور برای نقش معناش واضح هستش. می‌فرمان که لأن هذا يعطل دوره ككائن هادف، زیرا این امر نقش انسان را به عنوان موجودی هدفمند از بین می‌برد. خب بعد چیکار کنیم؟ فلا بد للظروف الموضوعیه اذن من تحریک الانسان عن طریق الاثارت ترتبط به ادراک الانسان للمصلحت فی موقف عملی معین. پس به ناچار موقعیت های واقعی باید انسان رو از راه برانگیختنی که به ادراک او نسبت به مصلحت مرتبط است در موضع عملی معین تحریک نماید. کجا؟ چی شد؟ ترتبط به ادراک الانسان آها، این پس کتاب ما نداشت این رو. خب بله، میشه یه لحظه پس جزاتون رو هم بدمه خیلی اصخایی میکنم بر کجا شد؟ فلا بد للظروف الموضوعیه اذن من تحریک الانسان عن طریق الاثاره والایحاء بتبنی اهداف معینه و الهام به ساختن اهدافی مشخص. و هذه الاثاره ترتبط به ادراک الانسان بالمصلحه فی موقف عملی معین. خب تا اینجاست که واضح دامنه مسئله بشه. خیلی اصخایی میکنم ببخشید. و اگر اونطور بخوایم معنی کنیم میشه و این برانگیختن از نظرتون که به ادراک او نسبت به مصلحتی مشخص مرتبط است، درسته؟ اینطور شد عبارت این بود؟ بله. خب از نظرتون که ولکن لیست کلو، اینجا دارم شما ولکن لیست کلو، ولکن لیست کلو مصلحت تحقق اثارتا للفرد و انما تحققها تلك المصالح التي يدرك الفرد انها مصالح له بالذات. می فرمان که ولی هر مصلحتی برانگیختن فرد را محقق نمی سازد، بلکه فقط آن مصالحی فرد را برمی انگیزاند که او درک کند که آنها مصلحت‌های شخص وی هستند. ببینید یه بحثی تو فلسفه اخلاق مطرحه، حالا من قبل از که این بحث پردازم، و اون این که ما معتقدیم که اگر اخلاق الهی نباشد به نتیجه نمیرسه، اخلاق سکولار به جایی نمیرسه. به هر حال شما میگید آقا راستگویی خوبه، خب چرا خوبه؟ کی گفته خوبه؟ میگه آقا شما یه احساس لذتی نمی کنی وقتی راست میگی؟ میگه نه هیچ احساس لذتی نمی کنم، واقعا مثلا چه واسه یه کسی باشه میگه نه واقعا وقتی دروغ میگم خیلی بیشتر احساس لذت میکنم، دقت میکنید؟ یا مثلا دروغ میگم خب این منافعی به دست میارم. آخه ببینید کسی که دروغ نمیگه که ضرر بکنه، که هر کس دروغ میگه فکر میکنه منفعتی به دست میاره یا فکر میکنه ضرری از خودش دور میکنه، مگر اینکه کسی مثلا بیمار باشه، بیمار روانی باشه، مثلا نفهمه چرا دروغ میگه. همینطوری بنده خدایی بود عادت کرده بود به رشوه دادن الکی ها، یعنی بی جهت فکر کرد باید به همه رشوه بده، یه امور خیلی عادی و معمولی رو خاطرم هست. مثلا وقتی حالا این راننده بودی وقتی ما رو جایی میبرد، مثلا میرفتیم پمپ بنزین رسیده بودیم، بعد میخواست بنزین بزنه یه پولی میذاشت تو دست این مأمور پمپ بنزینی، مثلا اون چیه؟ میگفت حالا باشه بنزین خوب به ما بده. اونم نگاهش به یعنی چی؟ خب خواهی همه پمپا به یه مخزن وصله، نمیتونست کاری بکنه که بنزین خوب میگرفت میزه چی بهش بگو خالا این من نگاه که نمیتونم حالش نیست اینا، بعد بنزین مثلا میزد یا مثلا چه، بعد مثلا بگو خب آقا الان چی شد تو به این پول دادید؟ گفت نه این بنزین دیگه فرق داره، این دیگه هوا نداره. من چی گفتم؟ آقا این که کاری نکرد، اصلا نمیتونست کاری بکنه که اینا. گفت نه نه چرا اثر داره اصلا خاطر و همینطور عادت داشت. مثلا تلفنشون خراب شده بود، رفت مخابرات درست بکنه، بعد گفت رفتم اونجا و کارم درست شد، تلفن درست کردم. گفتم خب بله تلفن عمر درست میکنه چیز خود. گفت نه یه پیرم برده بودم یواشکی دادم به اون مسئولش ماموره، گفتم بیا این مال تو هم مسئولتون که. گفتم آقا خب دیگرانم که همین کارو، خیلی کار ساده ای بود، یعنی موضوع پیچیده اینه، بنده خدا عادت کرده بود، یعنی دست خودش نبود، به نوعی بیماری روانی پیدا کرده بود، فکر میکرد که باید رشوه بده. خاطر که من با رشوه امور جلو بره نمیشه، یعنی بدون رشوه که نمیشه. اصلا خاطر میگه حالا من یک کسی که بیمار روانیه فکر میکنه باید همش دروغ بده، اون حالا حسابش شده. اما اگر این شخصی باشد که دیگه البته خود دروغگویی هم میشه که بیماری روانی است، اما حاد نباشه دیگه، اونقدر شدید نباشه، معمولا آدم ها برای اینکه یک مصلحت یک منفعتی به دست بیارن یا یک ضرری از خودشون دور بکنن دروغ میگن. نقد میکنی چه عرض میکنم؟ خب به این آدم ما میگیم تو راست بگو. میگه چرا؟ چی گیرم میاد؟ خدا رو در نظر نگیریم، قیامت هم در نظر نگیریم، واقعا چی گیره این میاد؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لعله بگد که بیفتم از چشم مردم، اصلا میخوام از چشم مردم بیفتم بهتره، چشمم نمیخورم هر سو خطی که نه میگه آقا دیگرانی اصلا دروغ گفتن، با دروغ گویی کلی ثروت به دست آوردن، طرف تو کار معامله و دلالی و از شغلش دروغ گفتنه، دروغ میگه و معامله جوش میده و پولدار میشه. من یکی از کشورها رفته بودم، پایتخت اون کشور متاسفانه ایرانی اونجا رفته بود، البته بهایی بود، از بهایی ها بود، ایرانی بهایی بود که اول انقلاب از ایران فرار کرد و رفته بود به اون کشور و در اون کشور زندگی میکرد. پایتخت اون کشور اینطور میگفتن، حالا راست دروغش نمیدونم، این میگفت مشهور این بود که میگفت نصف پایتخت مال اینه، نصف پایتخت اون کشور مال این هستش، مال این شخص هست. اتفاقا از قوم هم رفته بوده، بهایی بوده، قومی بودش، ارسان خواهدتون که کاری ندارم، ولی همه اون شهر و همه بهتر بگم همه مردم اون کشور، چون یه پولدار کشوری بود، یعنی حتی میشه بین المللی بود، اونقدر ثروتمند بود که میگفتن نصف ساختمان های مثلا پایتخت مال اون هست. بگذاریم همه اون رو به اونه یک فرد دروغگو، لافزن، متقلب و خیانتکار میشناختن، همه به این عنوان میشناختن، از چشم همه افتاده بود، ولی ثروت کسب کرده بود. دقت میکنین؟ لنده کسی بگه آقا منم همین مسیر رو دوست دارم، میخوام هر تو همین مسیر حرکت بکنم، ببین فلانی چقدر ثروتمند شده، منم ثروت دوست دارم، منم ثروت، من یه دروغ گفتم یه غذای خوشمزه گیرم اومد خوردم مثلا، عرضون خاطر که یه چیزهای از این قبیل. اینا قطع نمیشه بگن، یه خاطری از این بنده خدا تعریف کنم براتون که در اثر انحراف چه موقعیتی رو بر خود سرکار رو کسب بکنم. نه مهم نیست، اصلا خاطر این که منظور میخوام بگم اینطوریست، یعنی گاهی افراد حاضرن میدوندم انحراف است، خبرم داره انحرافه، معترفم از به انحراف بودنش، اما در این حال میگن آقا یه مزایایی دارن. خب الان بنده خدا که خاطرش تعریف نمیکنه، فقط اجمالش این بود که گفت بود الان من یه شکم سیر غذا میخورم، یعنی اینقدر راضی بود بنده خدا، گفت بود قبل از این که من تو مسیر درستی بودم منش گرسنگی میکشیدم، اما حالا از وقتی که منحرف شدم، چون رئیسشم کرده بودم تو مجموعه خودشون، تو مجموعه دراویش هر مهد رئیسشم کرده بودم، لذا اونجا خیلی ما بعد دستورم میدم مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، درویش مهمی شده بود. بگذار به هر تقدیر این طوره، میخوام بگم خدمت شما که اگر ما خدا و قیامت و ثواب و عقاب رو بذاریم کنار، اخلاق سکولار گیر میکنه، از یه جایی به بعد دیگه جلو نمیره، متوقف میشه. تا یه جایی مثلا طرف کار خوب انجام میده، میگه احساس رضایت میکنم، خوشنود میشم. مثلا افرادی هستن که مثلا کمک به فقیر میکنه، نه به خاطر خدا و دین و اینها، یه حس رضایتی در درونم ایجاد میشه، اون یه لذتی برام داره. خب حالا اگر اومد یه لذت دیگری بهش ارائه شد، لذت بالاتری بحث مادی منظورم هستا، لذت مادی به اون ارائه شد که از قضا خیلی براش شیرین‌تر آمد و شیرین‌تر بود، طبیعتاً به سمت اون حرکت میکنه، طبیعتاً دیگه این رها میکنه. لذا این که راستی خوبه، امانت خوبه، صداقت و مثلا فرسون که وفاداری و اینجور امور خوب هستن، این ارزش هایی که بحث قبلی هم بود، این ارزش های کلان رفتاری که ما داریم، اینها رو اگر ما به خدا و قیامت و پاداش و اینها متصل نکنیم گیر میکنه ها. یعنی بله شما میگه آقا همه انسان ها میفهمند راستی خوب است، بله چون خداوند در فطرت ما قرار داده، ما همه فطرتا میفهمیم راستی خوبه. شخص میدونه دروغ بده، ولی میگه آقا این چیز بدی است که نفع داره برام، مرتکب این کار اشتباه میشم تا اون نفع به دست بیارم، مرتکب فلان جنایت میشم تا سود به دست بیارم، میفهمدم جنایته، میفهمدم دروغه، میفهمدم خیانته، اینارم میفهمه، اما در این حال به خاطر منافعش اینها رو پیگیری میکنه. لذا میخوام بگم که گاهی اوقات میشود دائما تأکید میکنم رو اخلاق انسانی. گاهی ما میگیم انسانی، ما هم میگیم اخلاق انسانی، گاهی میگیم اخلاق انسانی، منظورمون انسان به ما هو مخلوق خداوند ها، انسان به ما هو دارای فطرت الهی، به این معنا میگیم. اگر به این معنا بگیم اخلاق انسانی، حرف درستی است. اما اگر نه بگیم اخلاق انسانی و این رو بریده از خدا در نظر بگیریم، این راه به جایی نمیبره، این خیلی موفق نیست، بردش محدوده، خیلی جلو نمیره، از یه جایی به بعد متوقف میشه، از یه جایی به بعد باید متصل بشه به خدا و قیامت. حالا ما که میگیم از اول باید متصل به خدا و قیامت باشه، بذار تو تقسیم بندی اخلاق هم بعضی وقت تقسیم میکنن به اخلاق الهی یا مثلا اخلاق دینی، اخلاق غیر دینی. بنده خیلی این تقسیم بندی ها رو به این شکل قبول ندارم، معتقدم که اخلاق ما هو اخلاق هم فقط الهیه و دینیه، غیر از دینی معنا نداره. اینو در پاسخ اون کسانی میگم که میخوان بگن که اخلاق متوقف بر دین نیست، ما با عقل خودمونم نکات اخلاقی رو میفهمیم، ما پاسخون به اونها این استش که اگر شما با فطرتتون و با عقلتون میفهمید، چون خداوند اینها رو در هستی قرار داده که میفهمید، وگرنه اگر خدا قرار نداده بود شما نمیفهمید که. پس بازم اینه اتصالش با خدا برقرار هستش. و بعدم حالا اگرم بخواید بریده از خدا در نظر بگیرید اینها رو، اینا بردش تا یه حدودیه، از یه حد جلوتر چی نمیرود و متوقف میشود دیگه. حالا بحث خود طولانی میشود، بیش از این اطلاع کلام نمی کنم، ولی اینجا حرفهای زیادی میشود مطرح کرد و ما اینجا حرفهایی داریم. لذا حالا باز اینم یه پرانتز دیگه هم عرض بکنم دیگه تمام، و اون که این مثلا احیانا گفته میشد علوم انسانی، ما حتی این علوم انسانی رو هم معتقدیم اگر انسان یعنی موجودی بریده از خدا، علوم انسانی میشه علوم سکولار. نه، اون علوم انسانی که ما میگوییم اتفاقا علوم الهی هم هست، یعنی به عکس این که خیلی ها دنبال این هستن که میگن آقا، یعنی اینطور مطرح میکنن که آیا میشود علوم انسانی اسلامی داشت، ما عرض میکنیم مگر میشود علوم انسانی غیر اسلامی داشت؟ یعنی اگر علوم انسانی حقیقتا علوم انسانی باشد و صحیح باشد، آیا می شود اون رو بریده از خدا و دین و فطرت و اصولی که خداوند در هستی گذاشته در نظر گرفت؟ این نشدنیه. فقط می‌خوام چه عرض کنم، فلذا ما معتقدیم از قضا علوم انسانی اسلامی علوم انسانی حقیقی و درست هستن. اونی که علوم انسانی غیر اسلامی را مطرح می‌کند، او باید توضیح بدهد که چرا علوم انسانی را از مسیر صحیح خود خارج کرده و در مسیر غیر صحیح که همون مسیر سکولاریسم باشد قرار داده. در مسیر اومانیسم باشه قرار بده. او باید توضیح بده، نه ما که میگوییم علوم انسانی باید در مسیر خودش حرکت بکنه. اما چه کنیم که اکثریت اون طرفه؟ میگن که وارد یه شهری شدن، در این شهر یه تیمارستانی داره، یک نفر هم بیشتر تو این تیمارستان بستری نبود. براتون جالب شده شهر به این بزرگی یه نفر تو بیمارستان هست، تو اتخام بیمارستان تیمارستان دارالمجانین. عرضم خدمتتون که رفتن سراغ این، گفتن آقا تو چی شد آوردنت اینجا، چی شد دیوونه شدی، چی شد آوردنت اینجا؟ گفت راستش رو بخوای من معتقد بودم همه مردم شهر دیوانه هستند، همه مردم شهرم معتقد بودن من دیوانه هستم، رأی گیری کردن، رأی اکثریت این شد که من دیوانم، وگرنه کماکان من معتقدم اونا دیوانه بودن. از وقتی که بذار گفتن طبق رأی اکثریت شما باید تیمارستان، من آوردن، وگرنه من معتقدم به عکسه، من باید تو شهر باشم اونا بیان تیمارستان. حالا در حال اگر ما که ما میگیم اکثریت حقانیت آور نیست و حق ایجاد نمی‌کنه، حالا بگذاریم در جای خودش، ولی منظور میخوام بگم خدمت شما که اینم اینه. حالا فعلا زور دست اون طرفی هاست، زور دست اون طرفی هاست، اما چون زور دست اون طرفی هاست بنا نمیشه که اون طرفی حقم باشن، باید بیش از این در این زمینه ها گفتگو کرد و طبیعتا خروج از محل بحث اون هست. میفرمان که بله، ولكن ليست كل مصلحه تحقق اثاره للفرد وانما تحققها تلك المصالح التي يدرك الفرد انه مصالح انها مصالح له بالذات. میفرمان که بله، ولی هر مصلحتی برانگیختن فرد را محقق نمیسازد، بلکه فقط آن مصالحی فرد را برمیانگیزاند که او درک کند که آنها مصلحت های شخص وی هستند. بعد میان مصلحت ها رو بر دو قسم تقسیم میکنن، میفرمان که و ذلك ان المصالح على قسمين فهناك مصالح على خط قصير تعود بالنفع غالبا على الفرد الهادف العامل و مصالح على خط طويل تعود بالنفع على الجماعه و كثيرا ما تتعارض مصالح الفرد و مصالح الجماعه. میفرمان که مصلحت ها بر دو قسم میباشند، مصلحت هایی که در کوتاه مدت علی خط قصیر، در کوتاه مدت منفعتی را غالبا به فرد دارای هدف و عمل کننده باز میگردانند، و مصلحت هایی که در دراز مدت به جمع منفعت میرسانند، و چه بسیار که مصالح فردی با مصالح اجتماعی تعارض پیدا می کنند. و هاکذا نلاحظ من ناحیت ان الانسان غالبا لا يتحرك من اجل المصلحة لقیامها الایجابیه بل بقدر ما تحقق له من نفع خاص. میفرمان که این چنین است که از یک سو ملاحظه میکنیم که انسان غالبا به خاطر ارزش های مثبت مصلحت حرکت نمی کند، بل به قدر ما تحقق له من نفع خاص، بلکه به میزانی که آن مصلحت نفع خاصی برای او داشته باشد حرکت می کند. و نلاحظ من ناحیت اخرى، و از سوی دیگر ملاحظه میکنیم که ان خلق الظروف الموضوعيه لضمان تحرك الانسان وفق مصالح الجماعه شرط ضروري لاستقرار الحياه والنجاحها على الخط الطويل. از سوی دیگر ملاحظه میکنیم که به وجود آوردن موقعیت های واقعی برای تضمین حرکت انسان هماهنگ با مصالح اجتماع شرط ضروری برای استقرار حیات و پیروزی آن در دراز مدت است. و على هذا الاساس واجه الانسان تناقضا بین ما تفرضه سنة الحياة واستقرارها من سلوك موضوعي واهتمام بمصالح الجماعة وما تدعو إليه نوازع الفرد واهتمامه بشخصه من سلوك ذاتي واهتمام بالمنافع الآنية الشخصية. نوازع جمع نازع هست. نازع یعنی برکننده چیزی از جایش، چیزی که چیزی از جاش میکنه، یعنی همون محرک، یعنی انگیزه، یعنی دافع، به این معانی هستش. اینجا کتاب ما بالمنافع الاتیه نوشته، ظاهرا یه نقطه زیاده، بالمنافع الانیه باید بشه، درست آقا شما همینه؟ بالمنافع الانیت شخصیه، من به ذهنم این درست هستش. بله، میفرمایم که و بر این اساس انسان با تناقضی میان رفتار خارجی و اهمیت دادن به مصالح اجتماع به سنت حیات و استقرار آن، بله، آن را واجب می‌سازد، و میان رفتار فردی و اهمیت دادن به منافع شخصی زودیاب که انگیزه های فردی و اهمیت دادن انسان به خودش به آنها فرا می‌خواند مواجه شد. بالاخره انسان مواجه شد با یه تناقضی میان این دوتا با هم دیگه، اون منافع شخصی و منافع اجتماعی. چرا من باید منافع شخصیمو زیر پا بگذارم بنا منافع اجتماعی؟ الان این دنیا در جهان غرب به خصوص که بحث اومانیسم و همچنین به خصوص اندیویژوالیسم یعنی فردگرایی رواج داره، هر کسی میگه آقا من چرا باید منافع خودمو به خاطر منافع دیگران نادیده بگیرم؟ چرا باید از خودم خرج دیگری بکنم؟ چرا باید از خودم مایه بذارم برای دیگری؟ من برم کشته بشم که یه عده دیگری در سلامت و در رفاه زندگی بکنن، من به سختی میفتم که یه عده خوب باشن، خوش زندگی کنن. خب واقعا این موضوع قابل پذیرش نیست. لذا تو هر حادثه ملی که براشون رخ میده شما نمیدونید با زور رسانه ها باید چه فضای فانتزی و غیر واقعی رو ایجاد بکنن تا یه کمی تحرک ایجاد بشه، اونم بیشتر واقعا تحرک ایجاد نمیشه. لذا برای جذب نیرو به ارتش و برای جنگیدن، مثلا آمریکایی‌ها می‌خواستن نیرو جمع کنن برای افغانستان بجنگن یا برای عراق بجنگن، واقعا خب از شما ببینید ترکیب نیروهایی که آوردن چیا بود. اول ارتشاشون چجوری تشکیل میدن، کلی پول میدن، کلی امکانات میدن، الان عموما بچهای پرورشگاهی هستن، بچهای بی پدر مادری که اصلا وضعیتشون مشخص چجوری، یا دست همون بلک واتر و اینا که عرض مزارتون که اونا جنایتکارهای محکوم به اعدام که در زندانها بودن و محکوم به اعدام بودن، خطرناکترین جنایتکارهاشون رو آمدن گفتن ما آزادتون میکنیم به این شرط که برید تو افغانستان و عراق و اینجاها کار انجام بدید برای ما، که شرکت بلک واتر شکل گرفت که شغلشون همین. اینا خطرناکترین و جنایتکارترین جنایتکارهای زندانهای آمریکا بودن که محکوم به اعدام یا لااقل حبس ابد بودن، اینها رو آزادشون کردن، یعنی در واقع آزاد که نکردن، در واقع آوردنشون تو افغانستان عراق رهاشون کردن، انداختن به جان مردم بیچاره و اینا الان دارن اونجا کار میکنن، در واقع کار که نمیکنن، جنایت میکنن، جنایت میکنن، قتل میکنن، غارت میکنن و ثروت های این کشورها رو بالا میکشن. شرکت بلک واتر رو اگر این کار رو بکنید بد نیست، یه سرچ اگر بکنید در اینترنت ببینید شرکت بلک واتر چی میاد براتون، کارهایی که اینها در افغانستان در عراق تو این دوران انجام دادن، تو همین سالها انجام دادن و نقشه های دیگه که اینا تو این منطقه دارن این شرکت دارد و میخواد انجام بده. منظور میخوام بگم اینطوری است، وگرنه اگر اینها نباشد مثلا مردمانی باشن که بگن که ما برویم کشته بشویم بعد تا مردم کشور خودمون در آسایش باشن، معمولا اگر خدای دینی اینا نباشد آدم ها به این راحتی ها به حرکت در نمیان. حالا فوقش یه لحظه هیجانی بشه یه حرکتی بکنه تا حواس جمع بشه برمیگه سر جاش. مسلمانان هم همینطوره، فرقی نمیکنه، ما مسلمین هم که مدعی اسلام هستیم هر چه به سمت زندگی مادی و مادیگرایی برویم و از خدا دور بشیم طبیعتاً بیشتر به زندگی دنیا میچسبیم. اتاقلتم الی الارض، روی زمین سنگینی میکنیم، سختتر میکنیم، سختتر دست برمیداریم، چون تعلقات مادی نمیذاره ما حرکت بکنیم. هرچه نگاهمون به قیامت و آخرت و خدا و ثواب و پاداش الهی باشد راحتتر از زمین کنده میشیم و میتونیم مادیات رو زیر پا بگذاریم و در راه اهداف الهی جان فشانی کنیم. بر تقدیر میگه شخص با همچین تناقضی مواجه میشه، منافع فردی و منافع اجتماعی. چرا باید منافع اجتماعی رو بر منافع فردی ترجیح بدهد؟ خب به همین مقدار اکتفا بکنیم چون ساعت ما تمام شده است. ان شاء الله ادامه این باشد برای جلسه آینده. صلواتی خط بفرمایید.